بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و بزرگ داشته یوم الله روز قدس. امیدواریم که شرایطی فراهم شود که مسلمین در قدس نماز بخوانند و عید پیروزه حق بر باطل و اسلام بر صهیونیسم را جشن بگیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لتجدن اشد الناس عداوتان للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. من نه مفسرم و نه مترجمم، در حدی که از جهت لغوی و ادبی قابل برداشته شدید، یعنی سخت، یعنی خود کلمه شدید از سختی و شدت حکایت میکند. اشد اینه که خیلی سخت. لام در لتجدن از نظر ادبی لام تأکید و مبالغه است. همه احتمالات غیر اون رو دفع میکند. نون لتجدن هم نون تأکید ثقیله هست. حالا اینا رو کنار هم بذارید، لا تجدن نه اشد الناس. خب اگر گوش ما باز باشد، اگر حرف شنوایی داشته باشیم، چه نیاز است که خدای متعال که در این آیه با ما سخن میگوید این همه مؤکد بفرماید؟ چه نیاز است؟ پیداست مخاطبی که من و شما ایم گوشمون سنگین است. و اونهایی که دنبال معجزه میگردند، چه معجزه ای بالاتر از این؟ این کلام مال نزول 1400 سال پیش از این. خب بعد از 1400 سال و در بین این 1400 سال شما مشکل سخت جهان انسانیت و اسلامیت رو بررسی بفرمایید. اسنادش هم هست. سختن مشکل، مشکل یهود بوده و هست. وقتی نسبت به اقوام غیر از یهود سخن به میون میاد، اونها پذیرش دارند، اما نسبت به یهود فقط به عنوان قلیل، استثنان یک کمی گاهی پذیرش دارن، هدایت میشن، ترک ظلم میکنن، به حق میپیوندن، قلیل از اینا صادر نشید. مشکلی هم که اونها در ساختار خودشون دارند دنیا پرستی است. احرص الناس علی حیات، و به لازمه دنیا پرستی جنگ با حق، ظلم. و ورود به صحنه های مختلف، تنها جنگ نظامی که نیست که، شما اگر در بحث های تحریف دین، تحریف وحی، تحریف تاریخ، همه جا نفوذ دارند. و ملاحظه میکنید در قرآن کریم چقدر در بخشی از قرآن، بخش عظیمی از قرآن، اینا مطرحند. مصداق بارز، یحرفون الکلم عن مواضعه، از ابلیس هم شیطان تر. اونها بعد از آنی که حضرت موسی علیه السلام اونها را از اون همه ظلم فرعونی ها نجات داد، اینها با یه فاصله کوتاهی بزرگترین بلا بر سر خود حضرت موسی شدند. به چین آدم هایی هستند؟ اشهد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. یا آمنو رو به معنی عام میشه اگر به خود بگیرده که فرق نمی کند. حالا در زمان پیغمبر آخر زمان و این پیغمبر در زمان حضرت عیسی با حضرت عیسی، در زمان حضرت موسی با حضرت موسی فرق نمی کند. اینا هستند دیگه. گساله سامری رو که ساخت؟ تورات رو که تحریف کرد غیر از اینا؟ اومد چه تحریفی؟ حتی ترجمه اون آدم شرم میکند. یعنی یه تحریف ایطوری. وقتی به پیغمبران نسبتهایی میداد که اگر به یه آدم عادی بدید واقعا شرم آوره. دیگه نمیشه ترجمه کرد. یعنی چه؟ من میدونم الان نمیگویم. برای مبارزه با حضرت عیسی مسیح و دستگیری عیسی مسیح و اون چه که واقع شد که عیسی رو به دار زدن، اما به اشتباه، و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم. اما اینا بر عیسی یک انجیل نازل شده، شما برید پیداش کنید. 109 انجیل هست. این کار رو که کرده؟ بله، نسبت به قرآن که یک حالت استثنایی دارد، و اون حالت استثنایی این است که خدای متعال تضمین کرده که این چون کتاب آخرین کتاب نازله باید حجت باقی بماند. خدا خود تضمین کرد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینجا دیگه نتونستن، نه که نخواستن، اما اسلام را که تحریف کردند، قرآن نتونستن تحریف کنن، اسلام تحریف کردن. شما در بحث‌های روایی و کلامی تاریخ فقه، خب یه بخش عظیمی دارید در بحث رجال و درایه از جهت اسناد روایات و وقت برخورد میکنید به این عنوان اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی چه؟ یعنی اینها حدیث و روایت ساختن، قاطع کردن. که کرده؟ یهودی ها کردن. که یه فقیه که بخواد فقیه بشه، یه مورخ که بخواد زحمت بکشه اینها رو جدا کنه، بریزه دور، بعد از روایت صحیح استفاده کند. اما اون چه که در افکار عمومی کار کردن، این مسئله ای که امروز عوامل صهیونیست میگن که همه گزینه ها روی میز ماست، این در واقع ترجمان همون شیوه یهود است. دیگه فرق نمی کند، میخواد جنگ نظامی باشد، جنگ فرهنگی باشد، تحریف باشد، دروغ باشد، فرق نمی کند. و چون کارشون این بوده، چنان فنی مسلط شدند بر جهان و با یه پوشش عجیب از جنگ نظامی و تبلیغاتی و روانی و ایجاد شبهات و جنگ های فرهنگی و که اون هدف اصلیشون رو دقیق انجام میدن، یعنی چهین دنیا رو چپاول میکنن. اما سیستم تبلیغاتی بگونه ایست که هر جنایت رو انجام میدن، به هر جا نفوذ پیدا میکنن، هر که بخوان میکشن. و این همه ثروتهای دنیا رو در کشورهای مختلف غارت میکنند و کشورها و حکومتها رو به عنوان ابزار بازی، مثلا کشورهای اروپایی، شما خیال میکنید مثلا فرانسه از خود حکومتی دارد؟ ابدا. حاکم بر فرانسه صهیونیست است، اونو کاره نیستن. شما خیال میکنید وقتی به عنوان رئیس جمهور در امریکا یک کسی میاد، خیال میکنه انتخاب مردمه؟ اصلا چنین نیست. تعیین صهیونیست است در یک شکلکی که به عنوان رئیس جمهور مردم آمریکا، همچی چیزی نیست. کشور دیگه شما میتونن. نفوذ اونها در این همه کشورهای مختلف که حالا به اسم اسلام و مسلمان و 40-50 کشوره، اینا رو به عنوان نوکر که چه عرض کنم، به چوکرم نیست، به عنوان حیوان به کار میگیرن. اونا دستور میدن اینا اجرا کنن. اینه که در کنار صدها جنایت و ویرانی و جنگ ها و فلان، بیش از هفتاد سال یک کشوری رو اشغال کردن و میزنن، میکشن، آواره میکنن، از دنیا حرف و صدایی در نمیاد. پوشش تبلیغاتی فنی دارن، او که منحصر به قدس نیست. با یمن چه میکنن؟ با سوریه چه میکنن؟ تو بحرین چه میکنن؟ تو افغانستان چه میکنن؟ تو پاکستان چه میکنن؟ تو میانمار چه میکنن؟ ببین جنگ های بین المللی کارل مارکس یه بچه یهودی است، نصف دنیا رو بعد از به خون کشوندن به هر حال میلیون ها انسان، او فتنه او به عنوان کمونیسم چه آسیب هایی که بر نوع بشر زد، اما در این حال خود اینا ابزار بودند. امام یه جمله داشت با او زبان ساده خودشون، فرمود که شوروی رو هم امریکا بازی داده است. امریکا نیست که، امریکا صهیونیست است. شوروی رو هم امریکا بازی داده است. اون وقت در مقابل این سیل عظیم تبلیغاتی که همه جنایات میکنند، اما شیوه تبلیغاتشون اونقدر فنی و حساب شده است که خودشون پناه میگیرند، بعد ملت‌های دیگه به جون هم میفتن و هیچ کس هم از اونا نمیپرسه، بعد به عنوان حقوق بشر سر در میارد. مگه آها مثلا در ایران حقوق بشر رعایت نمی شود و نمی دونم چیه. او وقت ما حالا از کشورهای دیگه که اصلا توقع نیست چون غیر مستقیم نوکری میکنند، اما ایران عظیم، این انقلاب بزرگ که مظلومانه از نوع مظلومیت علی امروز به دست ما افتاده، ما سرگرم همین مسائل پیش پا افتاده، کو طرحی که پاسخگوی اون باشه؟ کو طرحی که به بچه خودمون بفهمونیم که صهیونیست یعنی این؟ طرحی نداریم که، مراسم میگیریم. شیوه تبلیغات ما در مقابل شیوه های کارشناسی شده و ابزار و تکنیک پیشرفته و تاکتیک های فوق العاده، فوق شیطانی، بعد ما مثل که مثلا با تفنگ برنو در مقابل موشک قرار بگیریم، یه چنین مبارزه ای میگو، همینی که میبینید نفوذ نامرئی اونها رو شما در مشاهده میکنید یا نمیکنید؟ این چه دنبال معجزه میگردید؟ این آیه 1600 سال قبل نازل شده، در طول 1600 سال و در همین مشکل دنیای امروز همون آیه اشاره کرده بهش. معجزه بالاتر از این؟ یه روایت تو ذهنم از من کم حافظه هستم قریبه بی مضمون، که حالا سوال میکنند آقا اگر چنون چه اجدادی آبایی ظلم میکنند، گناهی کنند، فسادی کنند، و آیا میشد فرزندان اونها رو ملامت کرد؟ نه نمیشود، ربطی ندارد، پدر اینطور بوده، پسر طور دیگه است. خب اگه اینطوره، چطور است که در قرآن کریم حالا یهودی ها در یه زمانی اون همه به هر حال گناه هایی کردند و اون همه ظلم هایی کردند و پیغمبرانی رو کشتند و تحریف هایی کردند؟ خب این آیه که شامل همه اون هاست، این اولاد که اونا نیستند، بعد اینطور تو ذهنم هست که پاسخ میفرمان که خدای متعال میدانسته است که در این جمع نسل آینده اونها، اولاد اونها اتخاذ میکنند همون راهی که اونا رفتند. شما مثلا وقتی میخواهید به عنوان سمبل ظلم که آمدند و کشتند و سوختند و رفتند، ویران کردند و رفتند، میگید مغول، درسته؟ اما مغول اقرار کرد، اما بعد از فاصله کوتاه نسل همین مغول که حاکم بودند، اینا مثل بقیه مردم مسلمان شدند. ای این مسجد گوهرشاد کنار مزجع شریف حضرت ابوالحسن علی ابن موسی علیه السلام، این رو شاهزاده مغول ساخته، گوهرشاد خواهد. ببین آیا می شود به خاطر ظلم مغول اینا رو ملامت کرد؟ هرگز نمی شود. این مسجد بابری هند که باز منشأ فتنه بود که پشت سرش هم خود همین یهودی ها هستن، اونا رو مغول ساخته. و از این قبیل نمونه های خیلی عجلا داریم. حجاج ابن یوسف ثقفی که عامل مروانی ها بود و در قتل شیعه ها حریص بود، کمتر کسی بدتر از او هست، اما نواده او ابن الحجاج از شیفتگان اهل بیت و شعرای اهل بیت و عاشق اهل بیت و مورد کرامت او پدر او بابایی، از نواده های سندی ابن شاهی که یهودی که امام موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان شهید کرده، شخصیتی از ادیب فاضل دانشمند و عاشق اهل به او پدر ای فرزند. این معجزه نیست؟ اما استثناءن این همه اقوام، این همه نسلها، این همه نژادها، اما قرآن یک تیره خاصی رو همونطوری که گفتم در روایتی که تو ذهنم هست کاملا اینو باز کرده که علتش اینه، مشخص فرموده که اینا ایتوریان. حالا 1600 سال گذشته، می‌بینید ایتوریان بدتر از ایتوری هستن. چرا که اینها مجهز به همه تجهیزاتن، همه چیز رو هم با شیوه های تبلیغاتی پوشش میدن، به طوری که این همه جنایت، این همه ویرانی، این همه آوارگی، این همه ظلم، اما در این حال صدای کسی در نمیاد. و تبلیغات ما چیه؟ همینه که میگم، تبلیغات روزمره. حالا اونی که یک وزارتخانه هست که خدا اسلام رو حفظ کند، اونی که یک سازمان است محدودیت دارد، جاهای دیگه اصلا امکانات ندارند. چه امکانات؟ حوزه علمیه از نظر پژوهش و تحقیقات کار میکنه، اما مجموعه اون ملاحظه میکنید با درآمد مثلا 500,000 تومان یا مثلا 1 میلیون یا اونی که مثلا چیزا حالا 1 میلیون و 500، یه زندگی رو باید اداره کند، مثلا اعتباری ندارد که با چی کار کند، تحقیقاتش هم بایگانی میشه، چیز دستش نیست. یعنی اگر حد فقر رو حساب کنید، این چند درجه زیر حد فقر زندگی میکنه تا بدون تبلیغات کنه؟ کدوم تبلیغ بود؟ تبلیغات اینکه تنها حرف زدن نیست که، باید به همه سیستم های به هر حال مؤثر، اون وقت در این جنگ نامتعادل و با این همه نفوذ صهیونیست‌ها در همه عالم بدترین کارها را انجام میدن. هیچ کس نیست که بگوید چرا. اشغال معنی نداره، اونا همه جا رو مال خودشون میدونن. 70 سال، بیش از 70 سال کشوری رو اشغال میکنن، میزنن، میکشن، تخریب میکنن، ویران میکنن هر روز. هیچ بحث حقوق بشر نیست که سازمان ملل ملعون، اون سازمان های دیگه همه تحت تأثیر صهیونیست هستن دیگه. چون اونی که اثر گذاره تشکیلات اوی دیگه. آمریکا تو این همه کشورها هر جا وارد میشه، قبل از اون انگلیس، خب شما مشاهده میکنید شکنجهگاه ها، حالا علنی، حالا مثل ابو غریب اونو میدونم چه، حالا نه خیر، غیر علنی، تو کشورهای اروپایی، تو یمن، تو ایران، تو چه، خب ایران پیش از آنی که انقلاب بشه شکنجهگاه ها آماده بود نبود؟ اینا که زیر شکنجه شهید می شدند و از این قبیل، اینا حقوق بشر نبود؟ الان توی این کشورهای مختلف این همه شکنجهگاه برای چه هست؟ بعدن هم نیاز به شکنجهگاه نیست، تمام دنیا شده شکنجهگاه اونها. اما گفتم اونقدر اونها با یه شیوه های حساب شده عمل می کنند که تازه خود من و شما تحت تأثیر اون خاموشیم. چی میگذارد؟ خیلی عادی بیان میکند، بالاخره فلان کشور رو، حالا مثلا فرض کن سوریه رو، عراق رو، داعش رفت، مردم آواره شدن، مردم آواره شدن، سر از کجا در آوردن؟ مردم آواره شدن توی دریا غرق شدن، مردم آواره شدن رفتن کشورهای اروپایی، رفتن توی کشورهای آمریکایی. بعد میگه ها 10,000 کودک و پناهجو ناپدید شدند. خیلی عادی بنده و شما هم اخبار گوش میکنیم، بعد اخبار رو میبندیم. یعنی چه؟ یه بار دوباره هم که نیست که. قفس میارن بچه های کوچک از مادر جون تو قفس میگذارن، انگار نه انگار، نه دل من میسوزه، نه دل شما، نه دل اون مبلغ، نه دل اون، همینطور. این است واقعیت. مسلمان ها رو توی میانمار می سوزن. کی می سوزد؟ تنها در اونجا می سوزند؟ تو کشورهای آفریقایی چی می گذرد؟ تو باقی کشورهای به اسم مسلمان بر دیکته های صهیونیست ها با مردم چی می کنند؟ مسلمان های هند در چه شرایطی هستند؟ مسلمان های کشمیر در چه شرایطی هستند؟ ببین، قدس مظلوم، اسلام مظلوم، قرآن مظلوم، مسلمان مظلوم، اما نامسلمان بی تفاوت ظالم، خاموش، بی تفاوت، سمون، بکمون، اوم. دیگه حالا اینایی که باز علانه ارتباطاتشون رو برقرار میکنن، این دیگه بله، از ده ها سال قبل از اول انقلاب اینها، اونهایی که روشن بودن گاهی به خود این کشورهای عربی، عربستان و فلان اینها میگفتن آه ای اربابای شما دستشون تو دست صهیونیست هاست، انکار میکردن. حتی من مدارک مکتوب دارم، انقلاب شده بود، خود همینایی که الان علانه ارتباط پیدا میکنن میگفتن ایران در این انقلاب، بدانید ایران با یهودی ها می سازد باشد. ببین شیوه تبلیغات رو که می گوید؟ همونایی که انسان های فهمیده می گفت اینا عامل یهودن، انکار می کردن.
حتی جمهور اسلامی رو متهم به عرض باشد که یهودی ها می کردن و مسلمان ها را علیه انقلاب برمی انگیختن. شیوه تبلیغات ببین، خب 30-40 سال کار کردن، الان دیگه علانه پردن کنار می زنن و دقیقا با اونا همراه هم دیگه. شکنجگاه هاشون توی یمن برو ببین چه خبره، تو کشورهای دیگه. همه چیز تحت تأثیر اون هاست. حالا او عامل میخواد فهمیده باشه، مرتبط با اونا باشه، مثل بسیاری از اینهایی که رسماً از صهیونیست‌ها پول میگیرند و دانشمندان هستی‌ای یا غیر هستی‌ای کشور خودشون را شهید میکنند. یا نه، یه مدیری هم که نمیداند چه میکند. بالاخره امروز یه روزیست دنیا به دو قطب مشخص شده، یا بر معنی عدالت طلبی واقعی، چون خود این کلمه عدالت و عدل رو نمیدونم اینا هم باز دزدیده شده و روی خود همین هم کار تبلیغاتی میکنن معکوس. کسانی ادعاش میکنن که فقط به عنوان گول زدن یه حرفی میزنن. اما موضع جمهوری اسلامی به صورت مستند بر اساس قانون اساسی و بر اساس مکتب اهل بیت که عدالت و سمبولش حسین علیه السلامه و روزش 40 حسینی است و سمبولش قتل فی محراب عبادتی لشدت عدل امیر المؤمنین علیه السلامه، اون طرفش عوامل خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته صهیونیستی یهود هستند، چه تو کشور ما باشد چه جای دیگه باشد، چه بداند چه نداند. کوچکترین حرفی که میزنیم، عملی که نشون میدیم، شعاری که میدیم، سکوتی که میکنیم، یا به نفع این جمع است یا به نفع او جمع. امروز یه روزی است که دنیا کف دست است. اینطور نیست که بگیم که حالا من حرف بزنم یا نزنم، یا شعار بدم یا ندم، یا این حرف بگویم یا اون نگویم، یه کار شخصی است، نخیر. همه اینها یا به نفع این قطب است یا به نفع اون قطب، چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ولی زاست که خدمت به تفکر ستم پیشه یهودی و صهیونیسم ممکن است که وسیله بنده با شما انجام بشه. چرا؟ چون آثارش به نفع اوناست. حالا یا سکوت یا حرف یا شعار یا به هر حال عمل فرق نمی کنه، یا موضع، بالاخره یا به نفع ایناست یا به نفع اوناست. در آزمایشی عجیب قرار گرفتیم و بشر مظلوم امروز با این همه وجود رسانه ها و فلان اینها، گاهی میبینید رسانه ها روی یک مورد، روی شخص زن میکنند، ضرب 24 ساعت میبینید که صداها در میاد، اما سیل جمعیت رو میکشند، آواره میکنند، شهرها رو ویران میکنند، زیر ساختهای کشورها از بین میبرند، مردم رو میسوزند. به هر حال حقوق حقه اونها رو از بین میبرند و بر اساس شیوه های تبلیغاتی بگونه ایست که آب از آب نمیجنبد. حالا بنده و شما میخوایم با این مراسم در مقابل اونها چه عمل کنیم؟ جز ای که از خواب گران غفلت بیدار بشیم و واقعا اگر در آینده انشالله یه دولت اسلامی به وجود بیاد و همتش رو جمع کند و این مسئله اصلی رو سامون بدهد، بقیه همش حفظ میشه. کشوری مثل ایران متاسفانه باید یک عده مشکل روزمره‌ای داشته باشن. چرا؟ این همه ثروت ها، این همه موقعیت های خاص، این همه مردم شایسته، چرا؟ تا برسه به جهان اسلام و خداوند چه ذخایر ظاهری و باطنی و معنوی و مادی و سرزمین های پر از معادن، نفت، گاز، حاصل خیز. اما متاسفانه همه اینها به حلق اجدهای صهیونیسم می‌ریزد و عوامل اونها، و مسلمان ها از دور نگاه میکنن. بنان علیه اینه که ما آرزو کنیم که قدس آزاد کنیم، با آرزو نمیشود. طرح میخواد، دلسوزی میخواد، بیداری میخواد، آگاهی میخواد، فداکاری میخواد، نه کار اداری. و در صورتی است که خب اگر اولویت با قدس است، ایران و هسته‌های مقاومت که خدا اینها رو حفظ کند چقدر فداکاری میکنند. خب اگر این بیداری واقعا روش کار بشه، تبلیغات صحیح بشه، به بچه خودمون بفهمونیم که دوستت کیه، دشمنت کیه. اما شبهات ایجاد کردند که تازه در شبهاتش هم از تبلیغاتی ما همش باید دفاع کنیم. دفاع از چه کنیم؟ ظلم اونا میکنن، ما دفاع کنیم؟ باید تهاجم بر اونها کنیم. کو تهاجم؟ الا تعانا الا فرسان عادیتن الا تجشعکم حول تنانیری. مسلمان ها بیدار بشن، این مسئله رو اولویت بدن، فلسطین مظلوم را اگه نجات بدن و سایه شوم او را کوتاه کنن، این خودش یه بیداری برای جهان اسلام می شود که اگر مسلمان ها بیدار شوند، آقای جهانند، نه نوکر دشمنشون. میگه این گاو شیرده منه، اون سگ گزندشه، اون خر بارکششه. حقم داره یه حرف بگه. خداوند به شماها خیر دهد. امروز ملاحظه میکنید که شیوه های تاکتیکی دشمن، اونم در قالب تکنیک هایی که این فضای مجازی، فضای مجازی توی کشور، همون کشورهایی که اصلا فاسدن اما هیچ وقت فضای مجازی کشورشون رو به بیگانه نمیدن، خودشون فاسدن ها، مثل همان، اما فضای مجازی رو به بیگانه نمیدن. این کشور جمهوری اسلامی اینا فضای مجازی دست کیه؟ خود حدیث مفصل بخون از این مجمل ده صهیونیست است. حالا چه اون مجریانش بفهمن چه نفهمن، اینجا که به هر حال در پای خون مظلوم امام علی، یه یا علی میخواد که طرح جدیدی در اندازید، ولی این طرحها هیچ وقت آرزوی پیروزی نکنید. آرزو پیروزی عمل میخواد. خداوند به همتون توفیق دهد، ما را از خواب گران غفلت بیدار کند، از گناهان ما که از بدترین اونها بی تفاوتی است نسبت به اونچه که امروز به اسلام و به انسان و به مظلومیت و به اینها می گذرد، خداوند ما رو از شر نفس خودمون نجات دهد و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بفرستید.